أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين ابي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي الامير المؤمنين وعلى الائمه القدامى من اهل بيته والخيره من اله وصحبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. موضوع عرض امشب من ضرورت ساخت قوی مکتبی در انتخاب شوندگان در یک نظام مکتبی. ما چند جور نظام اجتماعی داریم. یک جور نظام اجتماعی که دین و عقیده دینی رو یک امر قلبی و شخصی میدونه و اداره اجتماع و مسئولیت های اجتماعی رو یک امر اجتماعی. برای مسئولیت های اجتماعی یک سلسله شرایط عمومی در نظر میگیره که با هر جور دین و مذهبی هم احیانا میتونه سازگار باشه. میگه ما برای مدرسه معلم ادبیات، مثلا برای جامعه مثل ایران معلم ادبیاتمون باید زبان فارسی و ادبیات فارسی رو خوب بدونه، املا، انشا، تاریخ ادبیات، سلام علیکم و امثال اینها رو خوب بلد باشه، خوش قلم باشه، عبارت پرداز باشه، واژه ها رو خوب بشناسه و در جای خودش به کار بره، دستور زبان رو خوب بدونه، علاوه بر این زیبا بنویسد، دلکش، پرجاذبه، عبارت های قشنگ به کار بره. یک همچی معلمی منظم هم باشه، سر وقتی هم دلسوز بچه هم باشه، جدی هم باشه، کلاسداریش هم خوب باشه، بتونه در کلاس آزادمنش با بچه ها رابطه برقرار کنه، کلاس رو با آزادمنشی اداره کنه. اگه اینها رو بدونه، این صفات هم داشته باشه، میشه یک معلم ایدئال. حالا اگه مسلمونه، خب برای خودش مسلمون، بهاییه، برای خودش بهایی، عقیده الهادی داره، ملحده، به خدا اصلا اعتقاد نداره، به پیغمبر و وحی اعتقاد نداره، خب برای خودش نداره. یه معلم خوبی، معلم ادبیات خوبیه، چون کاری که ما از اون میخواییم سر کلاس بلده، جدی هم که هست، منظرم که هست، دلسوز بچه هم که هست، کلاس رو هم که آزاد منشانه اداره میکنه، هیچ دردسری برای مدیر مدرسه، برای مسئولان آموزش پرورش، برای مسئولان شهر به وجود نمیاره. خب دیگه چی میخوای بازی معلم؟ این یه جور نظام که در اون نظام معلم ادبیات فارسی خوب کسی که این خصوصیات رو داشته باشه. یک نظام دیگر میگوید نه، این قبول نیست، برای اینکه اگر این معلم عقیده ماتریالیستی مادی داشته باشه و خدا و وحی و معاد و معارف معنوی بشر رو منکر باشه و معلم ادبیات فارسی هم باشه، بخواهد یا نخواهد، این اعتقادش، این بی‌اعتقادیش، این انکارش در لابلای گفته‌هاش، برخوردهاش تجلی میکنه. از کوده همان برون تراورد که دروز بلاخره این معلم نمیشه سر کلاس از لابلای حرفایی که میزنه، مطالبی که مینویسه، بی اعتقادیش به خدا و وحی و معاد بیرون نتراورد. و این در بچه ها اثر بد، این در این سلین ساختن احساس و ضمیر و وجدان بچه های یک جامعه اسلامی اثر منفی داره. بنابراین یک همچه معلمی برای معلم ادبیات بودن مضر است. معلم ادبیات فارسی باید حتما یک آدمی باشه که از لابلای اعمال و رفتار و گفتار و اون که در کلاس از خودش نشون میده الحاد و بیدینی و بیعتقادی به مقانی اسلام به چشم به همین اندازه اکتفا میکنه. همین که یک معلم ادبیات باشه و طوری عمل بکنه که بیعتقادیش به مبانی ایدئولوژی اسلامی و مکتب جامعه به چشم نخوره، دیگه معلم خوبیه. یک نظام و نظر سوم میگه این هم کافی نیست. یک جامعه مکتبی نمیتونه نسبت به ارشاد و هدایت و ساختن احساس و اندیشه و وجدان و ضمیر نسل نویش اینجوری برخورد کنه. نسل نو در حال آموختن و در حال شکل گرفتنه. کافی نیست به یک معلم بی اعتقاد به اسلام گفته شود شما باید مواظب باشید سر کلاس تحقیقات ضد اسلامی نکنید، باید مواظب باشید از شما تراوش های بی دینی و الحاد و بی اعتقادی دیده نشود. این کافی نیست. معلم ادبیات فارسی یک جامعه اسلامی، یک جامعه مکتبی، این باید از تمام گفته ها و نوشته ها و کرده هایش اعتقاد به اسلام به عنوان یک مکتب انسان زیستن تراوش کند تا بچه ها در جب ایمان و متعهد بودن بزرگ شوند، نه در جب بی تفاوت بودن نسبت به مبادی مکتب. بنابراین یک معلم ادبیات فارسی علاوه بر همه اون کارایی ها و صفات و خصلت‌های مثبتی که برشمردی باید یه آدمی باشه دارای ساخت قوی مکتبی. باید بچه های ما، دخترای ما، پسرای ما از او شور و عشق به اسلام را روزانه ببینند و بیابند. باید وقت در کلاس او حاضر میشند شعله های عشق به مکتب و به خدا و راه خدا در درون اونها برافروخته تر، پرفروخته‌تر، گرما آفرین‌تر بشه. باید چنون بتواند این معلم در کلاسش جاذبه نیرومندی در خط مکتب و در خط اسلام به وجود بیاره که بچه هایی که از این کلاس میان بیرون بشوند جوانان مسلمان متعهد انقلابی که جز در برابر خدا و راه خدا و آیین خدا در برابر هیچ چیز دیگر سر فرود نیاورند و جز به آیین خدا و راه خدا و زیستن بر اساس معیارهای کتاب خدا قرآن به هیچ چیز دیگر دل نبندند. بنابراین شرط یک معلم ادبیات و فارسی خوب قبل از هر چی این است که یک انسان معتقد و پایبند به اسلام باشه، یک انسانی که عقیده و پایبندی به اسلام در زندگی روزانش به چشم بخوره. اگر بچه های من و شما یه نقطاشون با آقا معلم یا خانم معلم رفتن اردو، دیدن بگید که آقا معلم و خانم معلم واقعا چه آقا معلم و خانم معلم خوبیه، اما زور که شد نماز هم نمیخونه، یه صبح تا تو باشتن در نماز نمیخونه. یا اگر اردو داخل شهر بود دیدن نه روزن نیستش، ولی خب بودو مانم بودن میشه اردو داخل اردو که فقط داره شکم پر کردن نیست، اردو برای ساخته شدنه روز ما رمزون میشه اردو داشت و ساخته شد. مگه این بچه ها و این برادرها و خواهرها و بزرگسالا و حتی پیرها که تو ما رمزون میرفتن درو، اینا چی میرفتن؟ میرفتن اردوی خودسازی و اگر فاصلشون 4% کمتر بود روزن بودن. همه چی با یک انقلاب فرهنگی معنیش عوض میشه، اردو هم معنیش عوض میشه. قبلا سابقا از اردو چی فهمیده میشد؟ یه جایی بریم تحریک کنیم، خوب بخوریم، خوب بنشویم. ولی در این جامعه انقلابی اردو یه معنی تازه پیدا میکنه، یک جا بریم خوبتر ساخته بشیم و خوبتر بسازیم. نمیگم تفریق نه، نمیگم خوردن نه، میگیم فقط خوردن و تفریق نه. خوردن و تفریق هم یه بخشی از زندگی در حد خودش و در جای خودش. میره به آقا معلم و خانم معلم اردو، میبینه که زور نماز خبری نیست، مارمزون روزه خبری نیست و یه چیزهایی دیگه از این قبیل، از اون چیزهایی که از انسانهای بی اعتقاد به اسلام دیده میشه، هیچم مناقاتی با تخصص اونها و کارایی تخصصی اونها نداره. از نظر تخصص یک معلم تمام عیاره، چرا؟ خوب اداره میکنه، روانشناسی خوب، بچه ها خیلی خوبه، بچه ها رو میتونه بی خشونت اداره کنه، دستشو خوب میده، تمرین خوب میده، امتحان و شیوه ارزشیابی معلوماتش ممتازه. هر قدر در این ابعاد این معلم ممتاز تر بشه اثر بیرونگری بی اعتمادیش به مکتب بالا میره. در یک جامعه مکتبی، در یک نظام مکتبی گفته می شود این خصلت ها و این ارزش ها برای هر انسانی که کاری را در جامعه به عهده می گیره حتما لازم و باید به وجود بیاید. اما پایه نیست من اینا، پایه کار عبارت است از ساخت قوی مکتبی این معلم، این مدیر، این رئیس اداره، این پلیس، این پاسدار،
این قاضی، حتی این پزشک، این مهندس، این مدیر کل، این معاون، این وزیر، این نخست وزیر، این نماینده مجلس، چرا؟ چون فرق این است که جامعه مکتبی بر این اساس بنیان نهاده میشه که آدمیزاد همه حرکات و سکناتش از ایدئولوژی و مکتبش مایه میگیرد. چندی که بریز میکنه، ما میتونیم یک متخصص بدون پایبندی به مکتب را در مواضع کلیدی جامعه قرار بدیم و در این حال جامعهمون مکتبی بمانه، چگونه میاندیشد؟ چی فکر میکند؟ رابطه مکتب رو با زندگی تا کجا میابد؟ اگر قرار است مکتب مکتبی باشد که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم ایستاده، نشسته، خوابیده، یعنی در تمام احوال به یاد خدا زندگی کند و با یاد خدا زنده بمانند، اگر قرار حضور مکتب در زندگی انسان در تمام احوال باشد، اگر قرار است حبش، دوستیش، فلاح باشه، بغضش، دشمنیش، فلاح باشه، اگر قرار است تولایش و تبرایش فلاح و لله باشه، با که بپیوندد در خط خدا، از که ببرد در خط خدا، با چه هم پیمان باشد، با چه پیمان نبندد، همه اینها بر مبنای خدا و راه خدا باشه. اگه قرار است انسانی باشه که شغلش، خوردنش، نوشیدنش، پوشیدنش، زندگی خانوادگیش، زندگی اجتماعیش، جشن و سرورش، سوگش، همهش بر اساس مکتب باشه، جامعه که یک چنین پیوندی رو میانه مکتب و ایدئولوژی با زندگی معتقده و این رو پایه قرار داده، در این چنین جامعه میتوان گفت که ما میتونیم متخصصان و صاحبان مهارت‌های پرارزش را در مواضعی که به خصوص مواضع کلیدی و نقش اساسی داره با خیال راحت بگذاریم و دغدغه و نگرانی هم نداشته باشیم. حالا مواضع کلیدی کجا هست؟ فقط پستای بالا مواضع کلیدیه؟ اگر کسی فکر کنه پستای بالا مواضع کلیدی، به مسئله حضور فعال و زنده و نقش‌آفرین توده ملت در اداره جامعه وقعی ننهاده. کسی که ایمان به مکتب و پایبندی به مکتب رو برای سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا و مدیر کلها در قوه مجریه، رئیس مجلس و نمایندگان و هیئت رئیسه در قوه مقننه، بعدم شوراهای استان، شوراها و دنباله‌های قوه مقننه هستن، شوراهای شهرستان و شوراهای روستا، مسئولان قوه قضایی، اعضای شورای عالی قضایی و قضا و دادستانها و دادیارها و پلیس قضایی در قوه اجراییه، در قوه قضاییه، کسی که فقط اینطور فکر کنه که برای اون مسئولان بالا یعنی رئیس مجلس، اعضای رئیسه و نمایندگان در اینجاها باید مکتب و رعایت کنید، در قوه مجری رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا، معاونین، استاندارا، مدیر کلها، در قوه قضایی، اعضای شورای عالی قضایی و قضات برجسته، و فکر کنه به همین میشه اکتفا کرد. این معناش اینه که این آدم فکر کنه اداره جامعه دست اینا. از دید ما مواضع کلیدی خیلی وقتی در از این حرف ها. بعد سریعا عرض کنم که یک آموزگار را در کلاس اول ابتدایی در یکی از حساس ترین مواضع کلیدی می شناسم.
پلیس معمولی این در مواضع کلیدی حضور داره.
مکرر این آقایون قضات میگن که هیچ به ما فشار نیارید، این مأموران دفتر و مأموران ابلاغ و اجرا در دستگاه قضایی نقششون از ما تعیین کننده تره.
این تو مواضع کلیدی قرار داره.
کسانی که در تنظیم برنامه اقتصادی کشور کار می کنند، برنامه ریزی های کوچک یا بزرگ را بر عهده دارند و اجرای این برنامه ها به تصمیمات اونها بستگی داره، اینا در مواضع کلیدی قرار دارند. کسی که دائما به اقتصاد طاغوتی می اندیشه، این را می شه در مواضع برنامه ریزی های جزئی و متوسط جا داد. این میتونه در چارچوب اقتصاد عدل اسلامی بیندیشه و پر بده. این که میگوید آقا تو از تخصصش استفاده کن، این برنامه رید اقتصادی این یک تکنوکرات است. امروز به از این سو برنامه ریدی کن، از این سو برنامه ریدی میکنه، فردا بهش بگو بر اون پای برنامه ریزی کن، بر پای مقابلش برنامه ریزی میکنه. این معلوم میشه انسان را موجودی میدونه جدا از ایدئولوژی، جدا از مکتب. و الا کسی که معتقده رفتار انسان متأثر از مکتب اوست، به هر حال مکتبش هم چه باشه، ما دیگر این مکتب در رفتارش هست، در گفتارش هست، الهی مشهده در گفتار شخص، الهی صوفیگرانه در اندیشه شخص، الهی متعهدانه در اندیشه شخص میداره. اینا همه اینا اثر داره. بسیاری از این فراماسونرها که در این ایام یا اعدام شدن یا زندان شدن یا فراری، اینها معتقدن که دنبال کنندگان یک عرفان جهانی هستن. میگن آقا به خدا معتقدی؟ به معنویت معتقدی؟ چرا این در مانه اذیت میکنن؟ ما فقط فراماسونر هستیم. و اینا میگن ما صاحبان تخصصیم، حیف از ماست که از ما استفاده نشه. حالا به این آقای فراماسونر بگی درست با همین منطق بود که قرنها انگلستان برگرده این ملت سوار بود، از کانال شما عرفای، البته عارف دینا نیستن، عارف نمایان فراماسونر. بعدش هم آمریکا دید سوراخ دعای خوبیه، گمش نکرد، به این سوراخ دعا را پیدا کرد، از چه استفاده کرد. دنبالش هم صهیونیسم و صهیونیسم جهانی و اسرائیل که تبلور صهیونیست در خاورمیانه است، اونم که از اول گفته میشه اصلا بنیانگذار این حرکت ممکنه باشه، اونم هم استفاده کرد. نظام طاغوتی داخلی هم چه تکیگاه خوبیه، هم خودمونیه هم دیگانه قبولش داره، از این بهتر چی؟ اربا قبولش داره، ما هم قبولش داره، چه بهتر که دست و محکم به تصمیم به اون. و صاحب تخصص هم هست، مدیر کل بانک بسیار عالیه، مدت ها بانکتون رو اداره کرده به سود کی؟ به سود همان عرفان فراماسونری، به سود عربا. مقصدش اینطور میاندیشه. یادم میاد در سال 1342 یک آقایی که رئیس آموز پرورش بود و می گفت من لیسانس الهیاتم هستم، ولی اونقدر در پلدار و رفتار کثیف و آلوده بود که چه کنم. این آقا در همون موقع خیلی رک و راست و بی‌پروا میگفت به این که
این علامت روشن فکریش بود،
میگفت به این که شما رو به خدا بیاید یک سفر برید اسرائیل، وضع اونا رو مقایسه کنید با وضع این عرب های فلسطینی، ببینید واقعا آدم نباید از این یهودی های اسرائیل حمایت بکنه و به این عرب های فلسطینی کثیف دین از لعنت فرسته.
قالب فکره نها چی بود که این طور میاندیشید
و با این اندیشه آیا در یک موضع کلیدی قرار نگرفته بود؟
یک مش از این افراد هم آهنگ و همرنگ خودش هم بله بله بهش رو گفتن و بح بح میگفتن و چه چه میکردن.
این آقا هم گاهی که تو مجالس گل میکرد دیگه هر چه تو دلش داشت بیرون میرید،
نمیدونم حالا کدوم گوریه که بگیرنش به حساب درستن به حسابش.
این پیوند عمیق زیر بنای فکری و عقیدتی رو با کلمه به کلمه گفتار انسان و دونه دونه رفتار انسان نشون میده. بنابراین در یک جامعه مکتبی ساخت نیرومند و قوی مکتبی به عنوان عامل اصلی و عامل اول در انتخاب افراد باید مورد توجه قرار بگیره. گاهی صحبت از شوراها میشه، مسئله شوراها، شوراهای محلی، شورای کارگاه ها، شوراهای اداره ها، شوراهای مدارس و شوراهای دیگر.
خوب ما در رابطه با شوراها چه موضعی داشته باشیم؟
شوراها رو نقد کنیم، بگیم ما مدیریت عبارت است از یک مدیریت بسته‌ای که یک گروه یک عده توانا میان جامعه رو اداره میکنند و اینها دلسوز جامعه و غمخوار جامعه باشند و واقعا به سود جامعه کار کنند، همین
این کافی نیست، این خطرناکه، نمیتونی بپذیریم اینو. خب پس چی بگی؟
بگی ما اداره جامعه رو باید به دست مردم داد، جامعه باید از پایین به بالا اداره شود، از توده مردم اداره بشه، در همه جا باید حضور فعال و تصمیم گیرنده و اداره کننده توده مردم مخصوص و ملموس باشه.
خب همه بیه بگوشن مردم هر چی انتخاب کردن انتخاب کردن، مردم توجیه نیاز ندارن،
مردم رهبری و توجیه هم نیاز ندارن، مردم قالب‌هایی که به اونها گفته بشه و آگاه بشن و خودشون قالب‌های اساسی و قانون اساسی رو تنظیم کنن و رو اون اساس حرکت کنن و خطوط کلی حرکت مردم به وسیله آگاهان بر اونا عرضه بشه و خود مردم هم آگاهان اونها رو رأی بدن و قبول کنن و از اون پس در اون خطوط کلی حرکت کنن، مورد نیاز نیست. همینطور مردم بدون هیچ گونه هدایت، رهبری، تنظیم،
این هم درست نیست. این همون حکومت فوضا و حکومت هرج و مرج. اگه نظمی، نظامی، شکلی، خطوطی، هدایتی در کار نباشه، سپردن کار به دست مردم میشه بر ترجمه.
هر گروهی برای خودش یک سازی میزنه، میشه این مملکت، میشه این جامعه.
پس اینم درست نیست.
نه اولی درسته که یک عده قیم معا بخوان جامعه را اداره کنن، میخواد این قیم ها یه دونه باشن، میخواد ده تا باشن، میخواد 2000 تا، میخواد 10000 تا. اداره جامعه به صورت قیمومت نامطلوب و مضره.
این مقصود
دومی، اداره جامعه به صورت این که هر چه مردم دلشون خواست، هر گروهی هر جور دلش خواست، بدون هیچ گونه خطوط کلی و رهبری کلی و هدایت کلی.
این هم مضره، این هر چه مرجه.
این درست همون لیبرالیسمیست که ما باش مبارزه میکنیم. پس چی؟
سوم.
کدام اون سوم؟
سوم این است که
برای جامعه بر اساس مکتبی که خود اون جامعه قبول کرده،
بر اساس اون مکتب بگویم خطوط کلی نظم و اداره جامعه در بعد سیاست، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، فرهنگ عمومی، پزشکی، خدمات و امثال اینها، این خطوط کلی رو بر اساس مکتب پذیرفته شده اون جامعه تعیین کنند. و بعد چی بگم؟ جز به این خطوط کلی باشه که جامعه‌ای که پذیرفته‌ای حاکمیت این مکتب را بر خطوط زندگی است، جامعه‌ای که پذیرفته‌ای که زندگی است در این صراط مستقیم به جلو رود. به تو هشیار باش می‌دهیم، می‌گوییم هشیار باش. کسانی را برای عضویت شوراها انتخاب کن، انتخاب شوندگان باید مسلمان معتقد متعهد به مکتب مورد قبول جامعه و نظامت باشند. اگر در اونها اگر در اونها این قید رو رعایت نکنی، قاضیه را باخته ای. پس وقتی مسئله شورا مطرح میشه، باید با مسئله شورا یک قید مطرح بشه. شورا بله، ولی انتخاب شوندگان باید دارای اعتقاد و ساخت قوی مکتبی باشند. در کارخانه مثلا شورا انتخاب کنی، باید انتخاب کنی. بعد سرسخت در موقعی که قانون اساسی تنظیم میشد، اخیرا که لایحه شورا مطرح بود در شورای انقلاب، میگفتم که باید شوراها در زندگی جامعه ما نقشی مؤثر داشته باشند. اما یک شرط باید در قانون شوراها بیاد و این است که انتخاب شوندگان باید مسلمانانی مؤمن به انقلاب اسلامی در خط امام باشند. خوب، آیا این یک نوع فاشیسمه، یک نوع دوگماتیسمه، یا یک نوع اصولی زندگی کردن و پرنسیپ داشتن و پایبند بودن به مبادی و معارف مکتبی؟ کدوم یکی؟ ببینید، من یه مثال معمولی را که همه شماها ذهنتون و ذهنتون باش آشنا مطرح میکنم. ببینید چی دو مطرح از این خیلون بگید. ببینم، امام جماعت یک مسجد شرط هست که آدم مؤمن متدین با تقوای متعبد پایبند مؤمن به این انقلاب باشه یا نه؟ در این تردید ندارید که؟ خوب، حالا اگر کسی فکر کنه آقا این شرایط برای امام جماعت مسجد منطقی قبول داریم، ولی برای عضو شورا منتخب شورا دیگه چرا؟ این معلومه که مکتب رو فقط تو مسجد قبول داره. این معلوم میشه که نقش مکتب در زندگی اجتماعی و به این که نظام مکتبی اعتقادی نداره. بعد موقعی که صحبت انتخاب آقای میرسلی بود این رو گفتم، موقعی هم که صحبت انتخاب آقای رجایی بوده این رو گفتم. البته از نظر تشکیلات ما که همون موقع ما منتخب اولمون آقای رجایی بود، بعدم آقای میرسلی، البته آقای فارسی اون موقع مطرح نبودن، بعد که ایشون مطرح شدن منتخب اول شد آقای فارسی، دوم آقای رجایی، سوم آقای میرسلی، چهارم و پنجم هم ایشون. در مورد انتخاب آقای رجایی آقای میرسلی که مطرح بودن این جمله رو گفتم، کایا تو سخنرانی ها گفتم در سال 1338-39 که ما روی مباحث حکومت اسلامی بحث میکردیم و بعد در سال 1342 به اون طرف که رسماً یک مجموعه مطالعاتی و تحقیقاتی برای این به وجود آوردیم که بعد ساواک داغونش کرد و خود من هم که دیگر از عمر رانده شدم نتونستم بمانم، و سواس مجبورم کرد که از خب در قوم نباشم و بعدم که در ایران نبودم چند سال، 4-5 سال. در اون موقع که بحث میکردیم روی مسائل حکومت اسلامی، توی جلسه با دوستان اینطور میگفتم که جامعه اسلامی یکی از جلوه های زیباش اینه که نخست وزیر اون جامعه اگه وایساد جلوی مردم به عنوان امام جماعت، مردم بدونن راحت با اطمینان قلب پشت سرش نماز بایستن و رجایی که این آدمی و خود من و دوستانمون مکرر پشت سرش نماز جماعت کنیم در طول این سالها. ببینید برای اینکه قرار است که مکتب فقط تو مسجد نباشه، فرق این است که جامعه مکتبی. اگر کسی گفت آقا این خصوصیاتی را که شما برای امام جماعت میگید دیگه چرا برای نخست وزیر میگید، مگه میخواید پشت سرش نماز بخونید؟ ما هم نخست وزیر خوبی باشه، این معلوم میشه یا به گونه دوم میاندیشد یا به گونه اول. به گونه سوم از آن سه گونه ای که در آغاز عرایضم مطرح کردم نمیاندیشد. پوست کنده این که عضو منتخب شورا نماینده کارگران در یک شورای کارخانه باید کسی باشد که مردم نسبت به اعتقاد و ایمان و تقوا و پایبندی مکتبی او در این حد که پشترش به جماعت به نماز بایستن داشته باشند. حالا خواهید گفت که انگار کار دشواره، کجا پیدا کنیم این همه آدم؟ عزیز من، آهنگ را انتخاب کن، این آدم ها ساخته میشن، سو و جهت را مشخص کنیم تا گردش جامعه چنین انسانهایی را به وجود آورد و بسازد. ما به حرکت و پویایی جهتدار و سازنده معتقدیم. ما چنین میخواییم همیشه تو شرایط موجود زندگی کنیم. اگه قرار بود ما آدمایی باشیم که به شرایط موجود بسازیم، که خب رژیم حالا اینجا بود، اونم یه شرایط موجود بود دیگه، خب پیش میساختیم. قرار بر این است که انسان‌ها شرایط بهتر را به وجود آورند و جایگزین شرایط نامطلوب موجود کنند. این نقش انسانه. انسان موجودی خودساز و محیط‌ساز. اسلام به ما انسان اینجوری معرفی کرده، بساز ولو بسوزی در راه این ساختن، بسوز و بساز. اما بسوز و بساز قبلا یه معنی دیگه داشت، تو انقلاب یه معنی دیگه، تو فرهنگ تسلیم بسوز و بساز یعنی دلت بسوزه و تو سازش نجوم بده. معنی بسوز و بساز اینه، یعنی همه معلومیت ها تو دریه ها را تحمل کن و سازش کن. بسوز و بساز در فرهنگ انقلاب یعنی وجودت را فدای سازندگی نوع محیطت کن. بسوز چون شمع و بساز با روشنایی و گرمایت نظام مطلوب و ایمانی و الهی آینده را. بسوز و بساز سازندگی کن. خط اسلام اینه، خط شهادت اینه، خط عیسی اینه، خط فداکاری اینه. و انقلاب اسلامی ما انقلاب بسوز و بساز است، یعنی میسوزیم در آتش عشق آرمان و خدا و میسازیم به یاری و هدایت او نظام الهی پرفروغ پرعدل پرکمال انسانی آینده را. بنابراین بله، ما میخواییم به سوی حرکت کنیم که نمایندگان منتخب شورای مدارس، بچه ها تو مدرسه میخوام شورای دانش آموز رو انتخاب کنن، هر که چاپانتر و
پر زرق و برختر و خود شیرینتر و خوش و بشکنتر او باید بیشتر رای بیاره. این همون نظام لیبرالیستی، این نظام اسلامی. پس چی باید رای بیاره؟ هر که با ایمانتر، با تقواتر، متعهدتر، جدیتر، خدا دوستتر، مردم دوستتر، با گذشتتر، فداکارتر و در مسائل مربوطه به مصالح مدرسه و بچه ها آگاهتر، این باید رأی بیشتر بیاره. این دو خطه. ما فعلا بخواهم بریم سراغ اون خط و چون سراغ اون خط میریم این کارا میکنیم، میگیم در این گذر میانه، در این مرحله انتقال از جامعه طاغوتی به جامعه مطلوب الهی اسلامی، این کار رو میکنیم، میگیم میگردیم در هر جا مؤمنترین و با تقواترین را به صورت نسبی انتخاب میکنیم، اما تو اون نسبیت درنگ نمیکنیم، تو اون نسبیت نمیمونیم، طوری عمل میکنیم که منتخب ما دو سال دیگر از منتخب ما امسال با ایمانتر، مکتبیتر، با تقواتر و آگاهتر باشه. این خط ماست. خب میشه جامعه مکتبی باشه و این شهر را نگیم؟ ما این شهر رو میگیم. یکی از خصوصیت های آدم هایی که با مکتب رشد میکنن اینه که رک مسائل اصولی رو بیان میکنن، تارو با کسی ندارن. خواه همه را خوش آید و خواه خوش نیاید، چون اونها برای خوش آمد ایران سخن نمی گویند. اونها برای مطرح کردن بهترین راه انسان زیستن سخن می گویند و می نویسند. کوپایی گفت این که توی یک جامعه ای که صدها هزار نفر، میلیون ها نفر انسان هایی پیدا می شن که این مکتب و قبول ندارن، اونها پس چیکار کنن؟ به علاوه اونایی که مکتب رو قبول کردن اما هنوز به این مرحله از ایمان و تقوا که میجی نرسیدن، اینا چی کنن؟ اینا کنار بشینن، تماشاچی بشن، بی تفاوت بشن. یک سوال جدی دوباره تکرارش میکنم. سوال این که وقتی میگویی یک شرط اساسی در انتخاب شوندگان برای کارهای گوناگون حتی معلمی در کلاس اول، ایمان و تقوا و فضیلت و عشق به آرمانهای مقدس اسلام هست، پس بقیه کجا برن چه کار بکنن؟ مخالفین با اسلام تو این جامعه پس چه کار بکنن؟ بی تفاوتهای نسبت به اسلام چه کار بکنن؟ اینجا دو جور جواب هست. یک جور این که چون باید نظام مردمی بماند، ما در این قید تخفیف میدیم تا دل اونا هم به دست بیاریم. میگیم اونجا که اکثریت با بیدین ها، اگر اعضای شورا اونجا بیدین بودن، این مدرشون از سرق و بیدین ها بیدیم. اونجا که اکثریت با ضد اسلام ها، اگر نمایندگان اونجا ضد اسلام بودن عیب نداره. تا وقتی که اکثریت جامعه مسلمانن، خود به خود اکثریت اعضای همه شوراها رو هم رفته مسلمون میشن، عیبی نداره. حالا اگه ده جام اکثریت اعضای خود اون شوراها ضد اسلام یا غیر مسلمون بودن قابل اقناعه. چرا؟ برای اینکه اگه این کار نکنی جامعه به بی تفاوتی کشنده میشود. اون وقتی که حکومت مردمی نیست، تحویلیه. یه منطقه، شاید خیلی ها این منطق خوش آید، شاید، ولی ما را این منطق خوش نیاید. چرا؟ برای اینکه اگه مسئله اکثریته
اکثریت را در همون مقطع اصلی حاکم کنید دیگه. بگویید وقتی در یک جامعه ای از میان کسانی که حق رأی دارند نزدیک به 16 میلیون نفر رأی می‌دهند به این قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگوید باید اداره کشور بر مبنای اسلام باشد، بنابراین اینجا اسلامستان است. حالا ما رک و پوسکنده میگیم ای هموطن ضد اسلام،
خب هموطن که هست از اینا بخواست،
ای هموطن بی تفاوت نسبت به اسلام، نظام حاکم نظام اسلامی، در این نظام برای زندگی تو قوانین و مقرراتی وجود دارد، بی قانونی نیست. اما اگر پذیرفته اید که یا با رأی دادن به قانون اساسی یا با رأی ندادن اما زندگی کردن در قلمرو به حکومت این قانون اساسی، در این کشور اسلامی زندگی کنید، اینا که میگیم جزء لوازم این قانون اساسیه، قبول کن. نه این که بر تو تحمیل میکنیم، بر تو تحمیل نمیکنیم، تحمیل نمیکنیم، نمیگیم بیا به قانون اساسی حتما رأی بده، اینو نمیگیم. میگیم همینقدر که تو اینجا مونده ای در جایی که یک قانون اساسی مکتبی حاکمیت دارد، بنابراین موندنت بدون معناست که این قانون اساسی را با اینکه مطابق با امیال خودت نمیدانی به عنوان قانون اساسی عملا پذیرفته ای. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ای بعد در قبر اسلام بود، یه عده بودن مسلمان بودن، یه عده بودن تسلیم بودن. اسلام و تسلیم، مسلمین، اون مسلمی که ابراهیم علیه السلام به خدا دعا میبرد که خدایا مرا و نسل مرا از مسلمین قرار ده، کسانی هستند که ایمان در قلبشونه و اسلام در اندیشه و احساس و عملشونه. اسلام در اونجا عین ایمان است و ایمان و اسلام در اونجا متساویان هستند از نظر دو کلی به اصطلاح منطقی. اما یه جور اسلام دیگه هم بود، معنی تسلیم، یعنی اعرابی که در قلمرو انقلاب پیروزمند پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینها زندگی میکردن، اینا قبول کرده بودن که میخوان زیر حکومت محمد زندگی کنن. خب اینا دیگه باید بپذیرن دیگه، انسان که نمیشه هم بگه من میخوام در زیر این حکومت زندگی کنم، هم هر کی در دور بیدم خواه، این نمیشه. حکومت بالاخره برای خودش یه مدیریت داره. در جمهوری اسلامی ما 16 میلیون نفر مؤمن به قانون اساسی داریم با درجات مختلف از ایمان، ولی بالاخره مؤمنن، حدود 16 میلیون اینان که رأی دادن، از اونایی که حق رأی دارن. اگر فرض کنیم که در ایران نزدیک 21 میلیون نفر حق رأی دارن، از اینها نزدیک به 16 میلیون نفرشون مؤمن به قانون اساسی هست، برای اینها که مسئله نیست. اینا از خدا دلشون میخواد که بگیم شرط اعضای شورا در هر یک از شوراها، در هر کارگاه، در هر مؤسسه، در هر محل این است که انتخاب شونده مسلمان مؤمن به اسلام باشد. اینا از خدا دلشون میخواد، معنی رأی به قانون اساسی. معنای قبول اسلام به عنوان مکتب اینه. اما اون حدود 5 میلیون نفر دیگه از رای دهندگان، اینا یا مرددن یا بی‌تفاوتن یا مخالفن یا اصلا مسیحیان غیر مسلمانن، هر چه هستن، گرچه خیلی از مسیحیان بعد قانون اساسی رای دادن، یعنی قبول کردن که این تلازم را رعایت کنیم. البته دیگه ما نمیخوایم برای شورای کلیسا مسلمانی رو شرط کنیم، نه دیگه، شورای کلیسا برای خودش مسیحی باید باشه، یه مسیحی برای بابازی باشه. این 5 میلیون نفر پذیرفتن که با این نظام زندگی کنن، همینقدر که پذیرفتن اینها هم باید این شرایط را عملا پذیرا شوند. بنابراین در یک جامعه مکتبی که جامعه اسلامی یک جامعه مکتبی، ساخت قوی و تعیین کننده و شکل دهنده به اندیشه و احساس و گفتار و رفتار برای انسان‌ها، شرط اصلی در تصدی کارها و مسئولیت‌های گوناگون، به خصوص مسئولیت‌ها و کارهای کلیدی، به خصوص اون مهمترینشه. این اون نتیجه که از بحث امشب در حضور برادرها و خواهرها مورد نظر من بود. این بحث از بحث‌های حساس، نتیجه روشن شد که در این جامعه به تخصص و مهارت بها داده میشه، اهمیت داده میشه، ارزش نهاده میشه. متخصصان با ایمان و مؤمنان متخصص پرورش پیدا خواهند کرد و در این مقطع و در این معبر و در این مرحله‌ای که الان هستیم، با همون نسبیتی که در اون نمانیم، البته تنظیم میکنیم کار جامعهمون رو، به کسی هم بر نخوره. اگه یک آقای پزشک عالی قدری هم با مسلمان درست حسابی نیست، گفتم تو میتوانی یک پزشک خوب باشی، در این حد مورد قبول هستی، باید هم پزشک باشی، اما به تو مواضع کلیدی سپرده نمیشه، ناراحت نشه. این طبیعت یک جامعه مکتبی. من دوست ندارم جامعه اسلامی را با جامعه های مارکسیستی مقایسه کنم، برای اینکه حتی این مقایسه را گاهی منشأ گمراهی می‌یابم، اما به عنوان مثال در مواقع ضرورت مثال آوردنش انشاءالله بی نداشته باشه. یک پروفسور مسلمان معمولی، نه مسلمان تمام عیار، ای به آداب مختصری از اسلام شاید عملا پایبند بود، از بخش های مسلمان نشین شوروی، اما جای کارش ظاهرا در مسکو بود. چند سال قبل اومده بود اینجا، فارسی هم میدونست، ایران شناس بود، مسائل رو هم میدونست. گفت من هم مسلمانم، حدود 54-55 سال شد. گفتم خب آقای پروفسور شما چه کاری؟ گفت من ایران شناس هستم در دانش، کارم بیرون شد. گفتم خب به شما خصوصی سمتی ریاست دانشگاهی؟ گفت نه، او فقط مخصوص مارکسیست ها، به غیر مارکسیست این پست رو نمیدن اونجا. حالا این مارکسیست ها اومدن تو مملکت ما، میگن بابا این که شما شرط میکنید برای سمت ها باید ایمان و تقوا رعایت شود، این فاشیسمه. چه خوشمزه است اینا میگن. اگه باز اقلا لیبرالیستای اروپای غربی اینا میگفتن یه چیزی، لیبرالیستای آمریکا میگفتن یه چیزی که اونا دروغ میگن. در همون آلمان غربی که خودش را یک نمونه از لیبرالیسم میدونه، یک استاد جوان 28 ساله مارکسیست رو چنان براش عصر و تنگ کرده بودن که ولش کرد رفت. دروغ میگن اینا رو، همونجا دروغ میگن. اونجا یه استادی را که گفتن چون تو گفتی من مسلمونم، دیگه عضو حزب مارکسیستی شوروی که نمیتونی باشی و بنابراین کار مدیریتی ولو در حد مدیر یه دانشگاه هم بتمیدی، حتی مدیر یک انستیتو بتمیدی، یه مرکز تحقیقاتی مدیر اونجا بتمیدی، مدیر مرکز تحقیقاتی ایران شناسی باید یک مارکسیست باشه. مواضع کلیدی. و این آقایون توی این مملکت داد و فریاد برآوردن که ای بابا این ارتجاع است که میگوید باید در مواضع حساس و مؤثر جوانها، برادرها و خواهرهای مؤمن مسلمان متعهد مؤمن به خط امام قرار بگیرم.
اگر این حرفا رو خوب یاد بگیرید تو معرفه پس فردا که میرید مثل شیر جلوتون بیستید، مایه سرفرازی ما انشاءالله.
بنابراین امیدوارم دیگر هیچ کس به صورت مخلط کاری و مقالطه و سفسطه اعتقاد ماها را به ضرورت شرط ایمان به مکتب و تقوا و پایبندی عملی به مکتب برای کسانی که مسئولیتی از مسئولیت‌های جامعه را بر عهده دارند غلط معنی نکنند و سفسط آمیزانه اون را به معنی کنار نهادن مردم و حکومت منهای مردم تحریف و تفسیر نابجا ننماید.
خوب، این عرایض من پس طبق معمول 20 دقیقه هم اختصاص بدیم به پاسخ به پرسش ها. آیا در رابطه با موضع‌گیری آقای فنی‌تر که تمام ادعاهایش علیه نیروهای خط امام که شما هم شامل اون میشوید بود با امام تماس گرفته اید و موضع امام به نفع چه کسی بود و آیا شما دچار عمل زدگی نشدید طوری که شخصی مثل من چون عین نوشته را میکنم اما بپار من میگم اینجا یک کلمه اضافه کنم مثل آقای فنی‌تر نقشه نابودی شما را بکشد حسن شجاع کارمند یک سوال کننده شجاع که اسمش هم زیرش می نویسه اسم با مسمی. حقیقت این که در سال 58 ما زندانی مسئولیت های سنگین سال اول پیروزی انقلاب شدیم. در یکی از سخنرانی ها عرض کردم زندانی با اعمال شاقه، یعنی صبح تا از صبح زود تا نیمه شب به ایفای مسئولیت ها پرداخت. و در اون سال ما نتونستیم در جامعه مثل معمول حضور پیدا کنیم و مسائل رو به همین صورت برای مردم مطرح کنیم. بنابراین اگر بر ما انتقاد کنید این انتقاد سازنده برادرانه را که شما در سال 58 دچار عمل زدگی شدید انتقادی که به جان میپذیریم راست میگوید. اما دلیل ما را بر این عمل زدگی بدونید چیه؟ و اون این است که اگر ما اون یک سال با تمام وجود حضور خودمون را ایفا نمی کردیم مملکت الان زیر چتر خوشظاهر بدباطن لیبرالیسم بود. ما به این دلیل اونجا موندیم. این که میبینید لیبرالیسم نتونست ریشه کنه، این که میبینید الان قانون اساسیتون یک قانون اساسی است که راه را بر کسانی که میخواهند غیر اسلام را در این کشور ولو به صورت انتقادی حاکمیت بدن بسته است، این که میبینید الان مجلس شورای اسلامیتون اکثریت قاطعی دارد که از 193 نماینده 169 نمایندهش با اون وقتی که سراغ دارید به برادر مکتبیمون رجایی و تابینش رأی میدهد،
اگر میبینید که از خواب برادری متدین و با ایمان چون میرسلیم که من او را هم از نظر تقوا در حدی میدونم که با کمال سیب خاطر اطمینان با او به جماعت به نماز میستم، به دلیل اینکه در دو سه مورد فقط کمی سست آمد در ملاذی که باید موضع فاتح مکتبی باشد مجلس حاضر نشد که او رأی تمایل بدهد. اگر میبینید که سرانجام در نتیجه این حرکت الان یک دولت مکتبی دارید که نخست وزیرش میگوید شرط انتخاب وزرا برای من این است که در خط رهبری حرکت کنند از نظر تقلید دینی و از نظر تعبد و عمل، بدونید یه مقدارش ناشی از اون عمل زدگی ماست. یعنی اینکه اون یک سال هر چه دعوت کردن در دانشگاه، در مساجد، در شهرهای مختلف ناچار بودیم برادر، خواهر، برادران، خواهران عضو میخواییم، ما الان در یک جایی هستیم که آنی قفلت پرخطر است. و به شما عرض کنم از اسفند تا حالا که ما به حکم وظیفه و برای جبران این مافات مقداری از وقتمون را صرف این برنامه ها کردیم و یه مقدار از اون عمل دور موندیم، حالا میبینیم در موارد و در مواقعی که ما در شورای انقلاب نبودیم به خصوص این دو هفته آخر یک چیزایی اونجا تصویب شده که اصلا با روش ما جور در نمی آمد. همین قانون لغو سود ویژه کارگران، این تصویبش در جایی بوده که ماها نبودیم، نه من بودم نه برادرم از آقای هاشمی نه برادرهای دیگه. میدونید اونجا اگر 7 نفر از اعضای شورای انقلاب بودن و هر 7 رأی موافق میدادن تصویب میشد. او اعضای شورای انقلاب 13 نفر بودن، شرط تصویب این بود که حتما 7 رأی موافق داشته باشه، خواه حاضرین 13 تا باشن خواه 7 باشن خواه 8 باشن. بنابراین به این کیفیت تصویب میشد لوایح، و چون ما اونجا نبودیم تا مخالفتمون رو بگیم و استدلال کنیم و بگیم از این جور لوایح هم تصویب شدیم. یه چیزی هم خوشمزه تره و اون این که ما نبوده ایم با این قوانین هم مخالف بوده ایم و بعد میرم توی محیط های کارگری میگویم میدونید چطور قانون سود ویژه را لغو کردن به زیان شما؟ این تقصیر این روحانی شورای انقلابه. اینم دیگه خوشمزگیشه. از این خوشمزه تر براتون بگم، در خوزستان، سفر خوزستان در اهواز یکی از برادران گفت نمیدونه اینجا تبلیغات علیه شماها چه میکنه. گفتم چه میکنه؟ گفت میرن توی این جاهایی که مردم محروم هستن، یه پیرزنی مثلا میگه خونه من برق نداره. میگفت من خودم از اون شنیدم خونش برق نداره. رفته بودن گفته بودن میتونی چرا خونت برق نداره؟ بهشتی گفته. شما عزیزان حالا ملاحظه کنید که اگر ما در سال 58 به این عمل زدگی آگاهانه نامطلوب تن در نهاده بودیم، شما میدونید که یک روحانی در جامعه مثل ماهی در آب، مثل ما زنده بودن ما باید که تو متن جامعه باشیم. ما تو متن جامعه بزرگ شدیم، ما با مردم بزرگ شدیم. برابر این یک سال نهوردی خیلیه، چون یک سال مایی رو از آب بیرون نگه دارن و نمیره خیلیه، توبیر خدا. ولی آگاهانه و متعهدانه مندی برای اینکه در اوائل سال 58 وقتی ما در شورای انقلاب می گفتیم کمیته های انقلاب هستند که امروز حافظ نصب و امنیت هستند توی این جامعه ای که هیچ وسیله‌ای برای تأمین و امنیت ندارد. البته ایمان مردم، فرهنگ مردم، عشق انقلابی مردم همیشه پایه اصلی امنیته، ولی چون در هر جامعه ای عوامل ضد امنیت کم و بیش هستند، کمیته ها هستند که این نقش را الان به عهده دارند. یه حقوق به اینا بدید. میگفتن میخواد به اینا حقوق بدید که سر جاشون بمونن، اینا باید اتفاق بشن تو شهربانی. این منطقه اونها می گفتیم این پاسداران انقلاب هستند که نیروی پرتوان و بازوی پرتوان انقلاب در برابر هجوم عوامل خارجی و داخلی دشمن هستند. می گفتن ای آقا خوب اینا بیان برن تو ارتش دیگه. من نمیگم ارتش ناشیده است، نمیگم ارتش بی ارزش است، نمیگم ارتش نباید و نمیتواند بازوی توانای جمهوری اسلامی ایران باشد. باید باشد. ما در دوران قبل از پیروزی انقلاب عده از همین ارتشی ها بازوهای ارزنده انقلاب در دل دشمن بودن برامون و قدردان اونا هستیم. اما ساخت اصلی ارتش که ساخت اون رژیم بود مورد تفرید نیست و این ساخت رو باید عوض کرد و برای این عوض کردن زمان لازم است و در این مدت باید ما یک نهاد برخواست از انقلاب داشته باشیم که ساختش ساخت انقلابی باشه. و وقتی گفتیم برای اینا پول بدید، اعتبار بدید، میگفتن خب بیان برم تو ارتش، اینقدر تو ارتش ما اعتبارات مصرفی داریم. پس ملاحظه میکنید که ما ناچار بودیم اونجا حضور داشته باشیم. و هاکذا بر همین داسترهای انقلاب، این داسترهای انقلاب عیب داره، نقص داره، کارهای های ادهی ضعیفه، اطلاعشون ضعیفه، عملشون ضعیفه، ولی با تمام این احوال در مقایسه با نهادهای دیگر قضایی اینها خیلی نزدیکترند به راهی که ما میخواهیم برویم. اینها رو باید سالم سازی کنیم و پای قرار بدیم برای قوه قضایی انقلابی اسلامیمون. اون وقت وقتی میگفتیم باید برای اینا اعتباری داد، حقوقی داد، چیزی قائل شد، چقدر مقاومت شد. اینا نمونای کوچکشه. ما خود را متعهد میدیدیم. برادر من نویسنده این نامه این یاد داشت که اونجا بمونیم. میترسیدیم اگر یه بار بیان یه جای سخنرانی و در از یک جلسه که فوراً خبرتون جلسات باید خبر اطلاع داد دیگه، یا باید ما میگفتیم مرتب بگیم سخنرانی میایم و نریم، که بد بود، خلف وعده بود، زشت بود، تخلف عملی از اسلام بود، یا باید قول بدیم و بریم. ولی امشب میگفتن باید تا ساعت 11 جلسه شورای ادامه داشته باشیم. چی کنیم با اونا؟ همین حالا که نسبتاً وضعمون بهتره، در این دهه اول شهریور از مدت‌ها پیش قول داده بودیم که بعد قول داده بودم که سفری میرم به شمال و میرم به خراسان با ماشین و برمیگردم و در حدود 12-14 شهر برنامه گذاشته بودن، هم مسافرتی و زیارتی که مدت‌ها بیش از یک سال از خود زیارت نداشتم و هم ایفا این برنامه ها و هم سرکشی به مراکز قضایی و واحدهای انقلاب که معمولا دوست دارم با اونها در ارتباط باشیم. هر جا میریم برنامه هم تنظیم شده بود در دهه اول شهریور. سمینار قضایی که شما از ناشرات مقامند عذرخواهی کردیم، مقامند گفتیم دهه آخر شهریور میریم. همه برنامه ها رو اعلام هم کردن، تنظیم هم کردن. فردا در پیشتر برای بند سخنرانی گذاشتم برای قبل از نماز جمعه و دیشب دوستان نشستن، چون ما جمعی فکر میکنیم و جمعی کار میکنیم و جمع تصمیم میگیره و فکر میکنیم جماعت و جمعی فکر کردن یک قدم به سوی اسلام نزدیکتر شدنه. جمع تصمیم گرفت که این سفر شما در جمع الان درست نیست، لغو کنید، همون دیشب رو قبول بکنید، این سفر رو با تمام برنامه‌اش لغو کردن. خوب ناراحت کننده. حالا فکر کنید سال 58 ما می‌خواستیم از این برنامه بگذاریم، میشد؟ این گرفتاری ما بود برادر من. ولی من امیدوارم اصولا جامعه ما در حدی قرار بگیره که همه در همان خط اصیل اسلام معتقد و تأکید کننده بر مسئله امامت و رهبری و نقش نایب الامام در اصل غیبت و نقش رهبری در اصل غیبت بر این خط بیفته و حرکت کنه و کسی از این خط بیرون نمونه تا این سوالات هم پیش بیاد انشاءالله. بله این بله عرض می شود که من امروز از آزم بودم برم زیارت ایشون
و دیر شد و قراری داشتم اینجا با شورای هماهنگی نهادهای انقلابی که از مازندران آمده بودند و با دو نفر دیگر که از داسترهای انقلاب هر سخنی داشتند با برای تخلف از وعده نکرده باشم موفق نشدم، ولی در طی این چند روز پس از اون سخنرانی سه شهریور بلافاصله آقای هاشمی رفسنجانی ما جسته بودیم برای انجام کاری، آقای هاشمی رفسنجانی سوال کردن که آقای بنی‌صدر در سخنرانیشون مسائلی رو مطرح کردن که اینها نمیتونه بی جواب بمونه، ما دادن پاسخ و توضیح رو ضرور و وظیفه میدونیم مگر اینکه امام منع کنم و بفرمایم که این نباید کرد. و معلوم شد که امام مانع انجام وظیفه به جا و به موقع وسطی هرگز نیستند. بنابراین این وظیفه انجام کرد. سوالات بعدی دیگه در همین پایه که برای اینکه برسیم به سوالهای جدیدتر آیا این درست است اکثریت مجلس عضو جمهوری اسلامی هستند و زیر نظر حزب رأی میدهند؟ این سوال هم با نامی زیرش هست. اولا اکثریت اعضای مجلس عضو جمهوری اسلامی نیست. این کشته قابل ملاحظه عضو هستن. سه کشته دیگر در همین مسیر فکر میکنن. حدود 70 نفر عضو هستن و حدود 70 نفر هم فکر. ولی حتی اون 70 تایی هم که عضو هستن زیر نظر حزب رأی نمیدهن، چون حزب جمهوری اسلامی حزبی که بر اساس خطوط به وجود آمده، نه بر این اساسهای مدل غربی یا اردوگاه شرقی. یعنی در اونجا معیارها مطرح میشه، مشخص میشه و افراد با توجه به معیارهای پذیرفته شده موضع میگیرن. همونطور که در خود شورای مرکزی حزب گاهی میشه 20 نفر یه رأی میدن و ماها یه رأی دیگه و رأی اکثریت رو عمل میکنیم، همینطور هم در خود مجلس همینطور عمل میشه. نمایندگان عضو حزب از اطلاعات و آگاهی هایی را که در زمینه های سیاسی و اجتماعی حزب به دست میاره با خبر میشن از طریق دوستانمون. معیارهای کلی هم خیلیش دستشون اصلا و اونجا بر طبق وظیفه بین هم و بین الله اون چرا حق بدانند رأی میدهن. ولذا ما در مجلس رأی حزبی اصلا نداریم. حزب هست، نمایندگان حزب هم هستن، اما رأی حزبی در اونجا به کار نمیره. با هم دوستان تبادل نظر میکنن، مسائل رو بررسی میکنن، بعد هم هر کسی بر طبق اون چه رأیش میره اونجا رأی میده. و معنای تشکیلات صحیح اسلامی از دید ما همینه. تشکل بله، اما حرمت نگذاشتن به اندیشه افراد در داخل تشکیلات نه، حرمت می‌گذاریم. در عین تشکل عقیده و اندیشه و مواضع انتخاب شده افراد به شرط اون که در چارچوب کلی مکتب باشه مورد احترامه. لذا می‌بینید که در بسیاری از موارد اکثریت با کمک آراء کسانی به وجود میاد که عضو حزب نیستن، اما اون راه و اون اندیشه و اون آرمان و اون مبنای را که در یک مورد در مجلس مطرح میشه قبول دارن، بهش رأی میدن.
و یکی از دلایل این که در اونجا رأی حزبی وجود نداره این که گفتم برادرمون آقای میسلی به عنوان کسی که چون آقای فنیزد به عنوان رئیس جمهور روش توافق دارن، حزبم او را به عنوان کاندید دوم به یک حساب، سوم به یک حساب معرفی کرده، پس ایشون هم اجمالا مورد قبول حزب هست مطرح کردن، ولی نمایندگان این رو مصلحت کشور ندیدن و رأی هم ندادن. و جالب این که برادرمون آقای مهندس میرسلیم هم همچنان یک برادر پایبند به وظایف مونده است و ایشون هم ممکنه آدم بالاخره یه مقدر این دوسته ممکنه مقدر ناراحتی روی پیدا بکنه، اما حالا خلاصوی پیدا بکنه نه، همچنان بشاش و شاداب و فعال در کارهایی که برای اداره عمل میکنه. تربیت اسلامی هم میخواییم همین جور و بهتر از این جور بار بیاره اشخاص. خوب اینطور که میفرمایید من باید به همین پاسخه به دو سوال اکتفا کنم، چون 20 دقیقه گاهی سوالات نیست، طرح یک بحث است، بنابراین ناچار میشیم ما به اندازه یک بحث بهش بپردازیم. طبق معمول هم سوالات میبرم مطالعه میکنم، چون از طریق این سوالات که گاهی ازش تحت و دویست داد در یک جلسه سخنرانی ما پیوند بیشتری با اندیشه ها و نقد ها و رهنمود های ملت پیدا می کنیم و بهتر می کنیم در متن ملت بمانیم. خدا نگهدار شما.